ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
یا معذبت این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
آیا اعمالی که به این تقلیه هست قبول نمیشه؟
چرا در
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های پرسمان قرآنی میهمان منازل شما گرامیان هستیم. این هفته هم طبق منوال هفته‌های گذشته در خدمت فرهیخته ارجمند سرور گرامی جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد رستم نژاد هستیم تا برای ما از تفسیر قرآن، از معارف قرآنی بیان بکنند. جناب استاد رستم نژاد سلام علیکم و رحمت الله. در خدمتتون هستیم. ممنون از اینکه قبول زحمت فرمودید.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من در عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و همه بینندگان بزرگوار و همینطور عرض تبریک دارم مناسبت ایام. این ایام، ایام بسیار بسیار ارزشمند و مبارکی است. دهه مبارک ذی‌الحجه است. شبهای بسیار بسیار معنوی و گران در روایات ما فراوان توصیه شده و در آیات قرآن هم بهش اشاره شده. اون آیه و وعدنا موسی که در نمازهای ذی‌الحجه در همین دهه خونده میشه بین نماز مغرب و عشا، اون و اتممناها به عشرین، بنابر اکثر قول مفسران همین ده شب ذی‌الحجه است که واقعا شبهای پر معنا و پر رمز و رازی است در نزد عارفان که حضرت موسی علیه السلام در این شب، در این شبها به خصوص از طرف خداوند مأمور شد برای عبادت، برای راز و نیاز. انشاءالله که همه از این شبها بهره مند باشیم و آماده بشیم برای عید عرفه، عید قربان و عید غدیر. در خدمتتون هستم.
امیدواریم که در کنار همه عباداتی که انجام میدید، در آیات قرآن، در آیاتی که مخصوصا در نمازهای مختلف در این دهه تلاوت میکنید تدبر بکنید. و ممنونیم از شما که برنامه پرسمان قرآنی رو انتخاب کردید برای دیدن. و این نکته رو متذکر میشم در ابتدای برنامه که این بستر و پل ارتباطی برای شما مهیا شده از طریق پل‌های ارتباطی مختلف، از طریق تماس تلفنی، از طریق پیامک، از طریق شبکه‌های اجتماعی که دوستان بنده براتون زیرنویس می‌کنن. میتونید با برنامه زنده خودتون، برنامه پرسمان قرآنی تماس بگیرید و این برنامه رو به معنای حقیقی کلمه زنده کنید، چرا که این ارتباط دو سویه بین یک رسانه و بین مخاطبش هست که اون برنامه رو به معنای واقعی و حقیقی زنده می‌کنه. اگر موافق باشید جناب استاد رستم نژاد، طبق منوال هفته های گذشته ابتدا شبهات روز رو که از طریق شبکه‌های معاونت پخش شده با هم می‌بینیم. اولین شبهه رو با هم می‌بینیم.
اشاره خوبی کردید به این که رسول الله صلی الله علیه و سلم استغفار می‌کرد. استغفار از چی؟ از گناه. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. حضرت رسول گناه مرتکب گناه میشد، البته گناهان صغیره و نه در امور رسالت.
بله جناب استاد رستم نژاد، این آقای ادعا کردن که این آیه قرآن لیغفر لک الله من ذنبک ما تقدم من هو متأخر، این که حضرت رسول استغفار میکردن، در صورتی که در این آیه اصلا کلمه استغفار نیامده و کلمه لیغفر از یغفر لک الله اومده. این که خداوند، این معنای غفران به معنای استغفار هست. اگه برای ما بفرمایید و این که اینها دارن با چه کلماتی بازی میکنن، فرقی میکنه استغفار با اون افعال یا خیر؟
بله، عرض کنم که اولا خیلی متاسف هستیم که افرادی میان با استفاده از آیات قرآن و با تمسک به این آیات نورانی قرآن اینطور جسارت میکنن به اول شخصیتی که در عبادت از همه گوی سبقت رو بوده و هیچ کس به او نرسیده. به تعبیر قرآن حتی قاب قوسین او ادنا، اینقدر به خدا مقرب هست و پاک است و پاکیزه که به اندازه، برای البته فهم ما قرآن بیان فرمود، حتی قاب قوسین یعنی سر دو کمان. دو کمان، دو طرف کمان چقدر سراشون به هم دیگه نزدیک است. میگه اینقدر پیغمبر به خدا به اون مقام قرب الهی نایل شده و نزدیک شده. بعد میگه او ادنا، بلکه نزدیکتر. این میخواد برساند که چقدر این شخصیت پاک و پاکیزه است. این شخصیت دربارش آیه تطهیر نازل شده که بارها و بارها اشاره کردیم، لیذهب عنکم الرجس. الرجس الف لام داره، یعنی کل الرجس، همه چی رو ازت خدا پاک کرده، پاکیزه کرده. ولی خب دیگه واقعا جای تأسف داره که اینجوری میگه پیغمبر گناه کرده و پیغمبر مأمور شده که استغفار بکنه مثلا به خاطر گناه. چند نکته عرض بکنم. اولا استغفار در قرآن لزوما برای گناه نیست. ما استغفارهای متعدد داریم، یعنی گاهی استغفار برای خاطر در واقع طلب بخشش برای گناه است، اما گاهی طلب بخشش هست اما نه برای گناه، بلکه در واقع از خدا تقاضای عفو کردن خودش عبادت. استغفار خودش عبادت. ببینید در سوره نصر ما چه میخونیم؟ اذا جاء نصر الله والفتح، وقتی که نصرت الهی اومد و فتح و فتح اومد، اذا جاء نصر الله والفتح، و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا، و دیدی که مردم فوج فوج دارن میان به سمت دین، چه بکن؟
فسبح بحمد ربک.
میگه فسبح بحمد ربک، اولا تسبیح، بعد میگه واستغفره، و استغفار بکن. خب پیغمبر زحمت کشیده، مردم دارن میان مسلمان میشن فوج فوج، نصر خدا هم اومد، نصرت اومد، فتح اومد و این فتح الفتو در واقع اتفاق افتاد و همه هم دارن میان. اینجا جای حمد خب اب نداره، میگه حمد بکن، فسبح تسبیح خداوند بکن، به حمد ربک، با اون الحمدلله گفتن یعنی تسبیح اتفاق میفته. و استغفره چرا میگه؟ و استغفار بکن. چرا؟ اینجا پیغمبر گناه کرد؟ پیغمبر که تلاش کرد، پیغمبر که مجاهده کرد، پس معلومی که استغفار برای مجاهده و تلاش هست. این استغفار، استغفار از ذنب، این دیگه روشنه، این آیه روشن است،
چون در کنارش اصلا ذنب نیامده.
بابا میگه اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله، دیدی که مردم فوج فوج دارن میان وارد دین میشن، تو برو استغفار بکن. آقا اینجا چه جای استغفار داره؟ بله، کسی که با قرآن آشنا نباشد براش جای سوال است. چرا؟ برای اینکه او خیال کرده که استغفار فقط یعنی هر وقت گناه کردی برو استغفار. اصلا چنین چیزی نیست. این استغفار شاکرانه است. ما انواع اقسام استغفارها را داریم. این استغفار شاکرانه است. ببینید در روایت داریم که پیغمبر از هیچ مجلسی پا نمی‌شد مگر اینکه، حالا در بعضی از روایات داره 70 بار استغفار می‌کرد. یعنی پیغمبر قبل از اون گناهی کرده، نستجیر بالله، یا استغفار چون عبادت است. استغفار شکر است، خود همین استغفار شکر است. پس بنابراین اولا ادبیات قرآنی رو یاد بگیریم. در ادبیات و اون افق استعمالات این واژه ها در قرآن باید ببینیم کجا این واژه ها رو قرآن استعمال میکنه و به کار میگیره، با اون ادبیات حرف بزنیم، نه خیالات خودمون رو بیاریم بریزیم رو سفره قرآن. نه، ما حق چنین کاری نداریم. قرآن سفرهش مملو از نعمت هاست. نیاز نداره که تو از بیرون یه چیزی رو بندازی رو سفرهش بعد بگی من دارم از این سفره میخورم. نه، تو از ریخته خودت داری میخوری. این نکته اول. نکته دوم، البته این را تکمله اون بحث داشته باشم، بله بعد از گناه هم استغفار داریم، یعنی استغفار عن ذنبن هم داریم، اما همه استغفارها به خاطر ذنب نیست. این نکته اول. نکته دوم، واژه ذنب هم همیشه به معنای گناه نیست. اینم نکته مهمی است. بازم بریم در همون
عرصه قرآن ببینیم قرآن چگونه استعمال میکنه. همین آیه که ایشون آورده. خب این آیه چیه؟ این آیه آیه 2 سوره فتح. بزرگواران بیارن. انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما برای تو فتح مبین کردیم. انا فتحنا فتح کردیم برای تو، اون هم چه فتحی، فتح مبین و آشکار روشن. چرا این فتح رو ما نسبت به تو انجام دادیم؟ ببینید در آیه بعد 4 نکته رو بیان میکنه، یعنی در 2 آیه بعدش. 1، ما این فتح مبین رو انجام دادیم تا 4 مسئله اتفاق بیفته. 1، لیغفره لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. اینجا واژه ذنب به کار رفته، تا خدا بپوشاند برای تو. خوب عنایت بکنی چه عرض کردم، بپوشاند، ستر کند. لیغفره یعنی لیستره، تا بپوشاند برای تو خداوند آنچه را که گذشت از ذنب تو. حالا ذنب را اجازه بدید معنا میکنم. و ما تأخره، آنچه را که سابقا گذشت و آنچه را که متأخرا گذشت، نه بعدن در آینده، که بعضی ها ما تأخره فعل ماضی را ما یتأخره معنا کردن، یعنی آنچه را که در آینده از تو سر میزند. نه، ما لازم نیست، تأخره فعل ماضی است، هم تقدم فعل ماضی است و هم تأخره، یعنی آنچه را که قدیما گذشت از ذنب تو و آنچه را که جدیدن اخیرا گذشت، اما گذشت از ذنب تو. پس هر دو مال ماضی است، تا خدا سرپوش بگذارد و بپوشاند. این 1. 2، ما فتح مبین کردیم چه اتفاق بیفته؟ نکته 2، و یتم نعمته علیک، اتمام نعمت، نعمتش بر تو تمام شود. پس فتح کردیم، 1، غفر اتفاق بیفته، فایده 2، نعمت بر تو تمام بشه، فایده 3، و یهدیک صراطا مستقیما، و تو را خداوند هدایت بکنه به سوی صراط مستقیم. خب اونجوری که او معنا کرد، اینجا هم حتما میخواد بگه که به یهدیه که صراطا مستقیما، یعنی پیغمبر نستجیر و بالله تا الان تو صراط نبوده، تو صراط مستقیم نبوده، خدا فتح کرده تا پیغمبر تازه بیاد تو صراط مستقیم. حتما اینجوری میخواد بفهمه. بله، کسی که آشنا نباشه اینطوری میفهمه. 4 هم بگم، و ینصرک الله نصرا عزیزا، تا خداوند بهت یاری بکنه، اونم یاری که درش شکست نباشه، نصر عزیز باشه، یعنی نسلی که شکست درش راه نباشه.
این مسئله ای که هستش در ابتدای سوره فتح، این داستانی که داره در واقع اتفاق میفته و فتح مکه با اون ازاجا نصر الله و الفتح و اون واستغفرهو یکی هستی، یعنی دقیقاً ممکنه بگیم این استغفار با این
دقیقاً اونجا رفته به اون صورت بیان شد. حالا عرض میکنم، ببینید اما این ذنب چیه؟ اون ستای دیگر را حالا من کار ندارم. اون ستای دیگر یعنی یتمه در واقع همه را منصوب آورده. چرا؟ برای اینکه لیغفره یک ان در تقدیره، یعنی لئن یغفره، ان ناسبه در تقدیر است، پس بقیه هم عطف به این شده. یعنی اون ستا چیه؟ یتمه، تا تمام بکنه اتمام نعمت، یهدیکه هدایتت بکنه، یعنی ثابت قدمت نگه دارد در راه مستقیم، نه از این بعد تازه میخواد دستتو بگیره ببره به سوی هدایت. نه، تو خودت سراج مبین تعبیر کرده به پیغمبر، خود پیغمبر هادی است به تعبیر قرآن، بشیر است، نذیر است، هادی هست، تازه خدا میخواد هدایتش بکنه. نه، این یعنی ولی یثبتک تا تو را ثابت نگه دارد در مسیر صراط مستقیم. این حالا من میخوام اشاره بکنم. و سومم ینصرک، یاریت بکنه، اون هم یاری که درش شکست و برگشت نباشد، نصر عزیز باشه. عزیز یعنی شکست ناپذیر، که به خدا هم میگن عزیز، برای همین میگن، یعنی عزتش به گونه‌ای است که شکستی درش راه ندارد. خب سوال اول، این ذنب به چه معناست؟ میخواهیم ذنب را بفهمیم، باید بگیم که رابطه این لیغفر لک الله غفران با انا فتحنا چیه؟ چرا؟ برای اینکه لام تعلیل اینجا اومده. لیغفره تا اینکه خدا، پس این لام تعلیله، یعنی داره میگد که، یا بفرمایید نتیجهش رو میخواد بگه، یعنی اون فتح سبب شد برای این غفران. فتح مکه چه ربطی داره به غفران؟ چه ربطی داره؟ به اتمام نعمت ربط داره. یهدی که صراط مستقیما رو میشه گفت ربط داره. ینصرکه که کاملا ربط داره، چون نصر دیگه. فتح مکه یک نصری است. البته بعضی میگن فتح مکه است، بعضی میگن صلح حدیبیه. فرق نمیکنه. صلح حدیبیه هم باشه مقدمه برای فتح مکه است. خب؟ اما چه ربطی به لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبه که داره؟ حتما باید فتح مکه با این ذنب باید رابطه داشته باشه، و الا اگر رابطه نداشته باشه معنای آیه از دست میره، چیزی نمیفهمه آدم. یعنی چی؟ حکیمی مثل خداوند، متکلم حکیمی چون خداوند حرف میزنه، اما بی ارتباط. ما مکه رو برات فتح کردیم تا تو بخشیده بشی. خب چه ربطی داره آقا؟ لذا اهل سنت بعضی از علمایشون واقعا نتونستن، گیر کردن تو بحثش. اما شیعه و مفسران شیعه به برکت یک روایت امام رضا علیه السلام، به برکت یک روایت متوجه شدن که رابطهش چیه. ببینید اونم روایت امام رضا علیه السلام است، در عیون الاخبار رضا شیخ صدوق نقل کرده و در کتاب‌های متعدد اومده، و اون این است که در اون روایت امام رضا علیه السلام می‌فرماید که در نزد مشرکین مکه کسی اعظم ذنبن از پیغمبر نبود. خوب عنایت بکنی، این اون کلید حل این آیه است و ارتباط بین صدر و ذیل، آیه اول و آیه دوم رو دقیق مشخص میکنه، اون هم قابل قبول، یعنی پذیرش هست. یک کسی که اهلش باشه میفهمه که این دقیقه، این یه نکته تفسیری دقیق داره. میگن ما برات فتح مبین کردیم. فتح مبین یعنی چی؟ یعنی فتح مکه. فتح مکه کردیم، یا صلح حدیبیه ای که منجر شد به فتح مکه. صلح حدیبیه سال ششمه، صلح به گونه ای چیده شد که وقتی که قطعاتش رسید به سال هشتم تبدیل شد به فتح مکه. لذا هر یکی از این دو باشه برای ما فرق نمی کنه. دوستانم زحمت کشیدن روایت امام رضا علیه السلام را آوردن. لم یکن احد عند مشرکی اهل مکه اعظم ذنبا من رسول الله. پس این ذنب، ذنب پیغمبر است نزد مشرکین، نه ذنب پیغمبر در تکالیفش، یعنی گناه کرده، گناه خدا را کرده. نه، پیغمبر گناهکار است نزد مشرکین مکه. پس ما فتح مکه کردیم تا بپوشانیم اون گناهانی که نزد مشرکین داری. ذنبی که عند المشرکین، نه ذنبی که در فی جنب الله، در مقابل خدا گناه کردی، معصیت کردی. نه خیر. ببینید واژه عصیان در اینجا به کار نرفته. واژه ذنب یک اعم استعمالاً هست نسبت به واژه عصیان. عصیان معمولاً، البته در عصیان نسبت به مولا عبد و اما هم داریم اونجا، عصیان واژه عصیان هم همینطوریست، اما در این حال نسبت به ذنب اون کثرت استعمالی که در استفاده از ذنب، واژه ذنب داریم، نسبت به عصیان نداریم. عصیان معمولاً یعنی گناه، یعنی گناهی نسبت به خدا. اما یا بفرمایید معصیت، ما در فارسی عصیان رو به معصیت برمیگردونیم معمولا، البته معصیت هم واژه عربی هست. اما ذنب نه، ذنب اون عملی که دارای تبعه باشه، دارای همون ذنب باشه در واقع، یعنی دنباله داشته باشه، قابل تعقیب باشه.
ما میگیم اذناب، مثلا میگیم آمریکا،
بله بله بله، یعنی دنباله هاش، دنباله روهاش. اصلا ذنب به همین معناست. ببینید حضرت موسی، حضرت موسی در شب طور، اونجایی که مأمور به رسالت میشه، یه عبارتی داره، چیز جالبی است، در یکی دو جای قرآن اومده، میگه لهم علی ذنبون. ببینید لهم، هم برمیگرده به فرعون و قومش، لهم علیه ذنبون،
یعنی به خودی خود ذنب نبوده ولی برای اونها از منظر اونها،
از منظر اونها من گناهکارم. چرا گناهکاره؟ برای اینکه اشاره کرد به اون قتل قبطی که زده بود در دفاعی از مظلوم، قبطی رو کشت. البته حضرت موسی قصد کشتنم نداشت، اما بالاخره کشته شد. لذا میگه لهم علیه ذنبون، به خدا نمیگه لکه علیه ذنبون، من پیش تو گناهکارم. اصلا پیش خدا گناهکار نبود، لهم پیش فرعونیان گناهکار. ببینید حضرت موسی در اینجا واژه چی به کار میبره؟ واژه ذنب به کار میبره، یعنی من کاری کردم قابل تعقیب. لذا میگه فاخاف ان یقتلون، میترسم که منو بکشن. به تعقیب اون مسئله، من یکی رو کشتم حالا باید کشته بشم. ببینید این لهم علی ذنبون، ذنب، نه اینکه حضرت موسی گناه کرد. واژه ذنب به کار میره در ارتباط با معصیت غیر خدا، تبعیت نکردن از قانونی مثل فرعون، اما این معصیت خدا نیست. پیغمبر ما لهم علیه ذنبون، این لهم یعنی کی؟ یعنی للمشرکین، نزد مشرکین مکه برای پیغمبر ذنب است. خدا میگه ما چنان فتحی کردیم، چنان تو را مسلط کردیم، دیگه اونا دست از تعقیب تو برخواهند داشت، دیگه اهل مکه از این بعد با تو نخواهند جنگید، دیگه اونها دنبال انتقام نخواهند بود. تو به خدایانشون بد گفتی، تو 360 خدایشون رو زدی زمین و خدای واحد رو در واقع مطرح کردی، تو بدترین گناهکار هستی، لذا این همه جنگ کردن بر علیه تو. اما من چنان فتح المبینی کردم که دیگه مکیا در مقابل تو نخواهن ایستاد. پس این شد انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر، یعنی تا بپوشاند خداوند برای تو آنچه را که قدیمن از گناه داشتی نزد مشرکین مکه، اون موقعی که تو مکه بودی، و ما تأخره، آنچه را که متأخرن گناهکار بودی نزد اینها، برای خاطر اینکه در جنگ احد، در جنگ بعد، در جنگ خندق با اینا جنگیدی، قهرمانانشون رو تو شکست دادی، ضربه زدی به اینها، خدا چنان فتحی بکند که تو تمام بشه، مثل آبی که روی آتش عداوت ها بریزد. پس آی متفکر، پس برو یه مقدار مطالعه کن ببین آیه چی میگه. همینطوری میشینی میگه پیغمبر گناه کرده، گناه میکنه و استغفار میکنه. کجای قرآن هم چیزی گفته پیغمبر گناه کرده؟ پیغمبر کجا گناه کرده؟ یه نکته دیگه هم بگیم. ببینید ما ظل صاحبکم و ما غوا، غوایه یعنی چی؟ درباره حضرت آدم این واژه اومده، میگه و عصا اسیان، این واژه اسیان رو اصلا به کار برده، و عصا آدمو ربهو فغوا، غوایه از راه به در رفتن، یعنی همون گناه. البته اون گناه هم گناه در بهشت بوده، پیغمبر هنوز نبوده، حضرت آدم هنوز تکلیفی نبوده، دار تکلیف اصلا نبوده،
تکلیف بعد از هبوط بوده،
بعد از هبوط بوده، بله اصلا بعد از هبوط تازه دوره پیغمبریشه دیگه، تکلیف تازه میاد. اونجا نه نمازی میخونده نه هیچ عبادتی نمیکرد. چرا؟ برای که خدا فرمود که بخورید و بیاشامید، پس تکلیفی نبوده، خورد و خوراک بوده اونجا. ببینید راجع به حضرت آدم این رو داره، و البته این اسیان اسیان امر مولوی نیست، این اسیان اسیان امر ارشادی است، اما در این حال غوا، غوا یعنی چه؟ یعنی از اون امر ارشادی که خداوند ارشادش کرد که تو اگر مرتکبش بشی نمیدونم این باعث این میشود به زحمت بیفتی، فتشقا در قرآن داره، میگه اگر چنانچه بری به این درخت نزدیک بشی، فتشقا، تشقا یعنی دچار مشقت میشی، مشقتش این است که از بهش میرفت بیرون، میفته تو دنیا،
ترک اولاد، ترک اولویت میشه.
حالا بعضیا اینجوری هم میکنن، حتی ما لازم به اینم نداریم، حتی لازم به اینم نداریم، ولی خب بعضیا چرا اینجوری هم میکنن برای عموم هم همینطوری بگیم بهتره، بگیم از باب ترک اولویت است. ببینید اما راجع به رسول الله چی داره؟ به صورت مطلق ما ظل صاحبكم، صاحب در اینجا مراد کیه؟ مراد پیغمبر است. همه مفسران میگن ما ظل صاحبكم و ما غوا، ما غوا را نفی مطلق کرده، یعنی غوایه نداره، انحراف نداره، اعوجاج نداره. تازه این یه مسئله عقلی هم هست، پیغمبر اگر گناه بکند، خب خوب اناد بکنید، هم عقلیه و هم شرعی قرآنیست، پیغمبر الگو هست یا نیست؟ خذ ما آتاکم الرسول هست یا نیست؟ نمیگه خذ ما مثلا تفوه به الرسول، آنچرا که پیغمبر به زبانش گفته، ما قال لکم مثلا، نه، ما آتاکم، ما آتاکم چنان عامه، تقریرشو میگیره، سکوتشو میگیره، افعالشو میگیره. پیغمبر به صورت مطلق الگوس. ولقد کانت، یه جا داره کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، در شخصیت، در این شخصیت اسوه تأسی برای شماست. خب بگو که پیغمبر میتواند خطا بکند، اگر میتواند من از او باید الگو بگیرم یا نه؟ به من عادی خدا دستور داده چی؟ پیروی بکن. یعنی خدا دستور داده به پیروی کردن از خطا، چنین چیزی ممکن است؟ ببینید در یک تعارض قرار میگیریم، پیغمبر به طور مطلق اسوه است. اگر به طور مطلق اسوه است، پس معلومه که چی؟ معلوم است که معصوم است
در همه فقرات و سکنات همه زندگی چیز. نشست و برخاست و همه چیز.
ولکم یا ولقد کانت لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اسوه حسنه،
مطلق مطلق گفت،
مطلق مطلق. چیزی که اینجوری دربارش گفته میشه، اونم نمیگه فی اقواله،
نمیگه قید نداره،
اصلا هیچ قیدی نداره، فی رسول الله به طور مطلق، فعل باشه، ترک باشه، فرق نمیکنه، گفتار باشه، کردار باشه، عمل باشه، امضا باشه، تقریر باشه، هر چی، حتی سکوت. اگه یک فعلی در پیش پیغمبر اتفاق افتاد و پیغمبر چی؟ سکوت کرد، اسوه است برای شما. اسوه یعنی چه؟ یعنی الگو، یعنی مدل رفتاری شماست. شما هم همون کار رو بکنید. خب این یعنی پیغمبر معصوم است. چرا؟ برای خاطر اینکه اگه پیغمبر ممکن الخطا باشد و خطا بکند، بر من واجب است که اطاعت از او بکنم، چون او الگوی منه، الگو برداری. خدا به من دستور داده که من از خطا الگو برداری بکنم. ان الله لا یامرو بالفحشا، هرگز خدا همچه امری نمی کنه، هرگز خدا دستور به اطاعت از معصیت نخواهد داد. ما خدا رو میشناسیم، خدا در قرآن خودش رو معرفی کرده. این خدا راجع به پدر و مادر که میرسه میگه که اطاعت، فوراً مقیدش میکنه، میگه البته اگر اینا دستور دادن به معصیت، فلا تطعهما، اطاعت نکن. یعنی اگر یک کسی رو میاره اطاعت اونها را مطرح میکند، اگر قیدی داره کنارش میاره. راجع به پیغمبر هیچ قیدی نزد، پیغمبر الگوست، پیغمبر اسوه است. اسوه یعنی الگو، یعنی باید تأسی بشود، تأسی یعنی اقتدا، پیغمبر واجب الاقتداست. و اگه واجب الاقتداء از خطا بکند، گناه بکند، پس من باید اقتدا بکنم در گناه از او، یعنی خداوند منو دعوت کرده به گناه. ببینید این اون تعارضاتی است که اینا نفهمیدن. لذا پیغمبر معصوم است. از هیچ آیه قرآن نمیتونی از پیغمبر چیزی غیر از این در بیاری که مثلا پیغمبر همین آیه، سریع ترین آیه قرآن همین بود که آورد.
پس ما بدون این که حتی به روایت علی ابن موسی رضی الله علیه صلوات و مسلمین هم در واقع استناد بکنیم، ما یک شاهد قرآنی داریم که زن مثل اون ولهم علی ذنب فخاف ان یقتلون، که حضرت موسی فخاف ان یقتلون، خدمت شما عرضم که پس یک ذنبی هست که از جانب اون فرعونیان و قبطیان به حضرت موسی بار شده به عنوان زن.
بله
و این زن ذنب الهی نیست، ذنب در تکالیف نیست، گناه به معنای گناه
به معنای گناهی که ما تو ذهن خودمون داریم نیست. من اینم اضافه بکنم، غفرم غفران یک واژه عربی است. الان اون انس ذهنیمون این است که وقتی که میگیم غفران یعنی غفران از ذنوب، ذنوبم بازم انس ذهنی ما یعنی ذنبی که معصیت خدا باشد. خب غالبم این استعمالات درسته، ما هم برای همین معانی استعمال میکنیم، اما در فرهنگ قرآن و قاموس قرآن وقتی که نگاه میکنیم میبینیم در زمان خودش اینطوری نبوده. نه ذنب به معنای گناه از معصیت الهی بوده، مثل همون لهم علی ذنبون در ارتباط با حضرت موسی و یا همین آیه‌ای که در ارتباط با رسول مکرم اسلام است. و نه واژه غفر، واژه غفر به معنای ستر در لغت، اصلا غفر به معنای بخشش نیست، به معنای پوششه. خوب نگاه بکنید، غفر به معنای پوششه نه بخشش، به معنای عفو نیست، ملازم معنایشه، عفو ملازم معنایشه. لذا وقتی که میگه لیغفره یعنی لیستره، تو بپوشونه.
یه شیطنت رسانه‌ای هم که فکر کنم پیش اومد این بودش که ایشون گفت پیغمبر بر اساس این آیه استغفار می‌کرد. اینجا بحث استغفار پیامبر رو نمی‌بره، بحث پوشاندن خداوند رو داره.
لیغفر لك الله، نه پیغمبر استغفار بکنن. میگم اون که اصلا انحراف بود داشت میگفت. لیغفر لك الله، تا خدا بپوشاند تو را. بپوشاند از شر مشرکان. چرا؟ برای که مشرکان مکه همچنان تو دلشون کینه تو رو دارن، در صدد انتقامن. اما با این فتح المبین دیگه تمام شد، دیگه چنان خودشون رو خلع سلاح میبینند که دیگه در مقابل تو کاری نمیتونن بکنن و همینم شد. پس بنابراین اولا آیه قرآن رو درست بفهمیم، نسبت اینکه پیامبر گناه میکند این خیلی مهم است که یک مسلمان این حرف رو بزند. این در تعارضات هم عقلی قرار میگیره، یعنی هم در واقع بحث کلامی و عقلیه و برای خودش یک پشتوانه های محکم استدلالی داره که بزرگان وارد شدن. و هم آیات رو چیکار بکنیم؟ لکن فی رسول الله اسوه حسنه رو چیکار بکنیم؟ اینا آیات قرآن هست، یعنی اسوه هست در این اینکه گناه میکند، در اینکه یا میتواند گناه بکند. خب متاسفانه پیغمبر شناسی باید از قرآن باشه که بعضی ها ندارن، به خاطر همین است که افسانه قرانیق رو میپذیرن، به خاطر همین است که بعضی از نسبت هایی که در روایات به پیغمبر داده شد رو مجبورن شاید بپذیرن، چون کتاب های مهمشون اینا رو نقل کرده. ما اگر واقعا احادیثمون رو بدون تعصب بیاریم عرضه بر قرآن بکنیم، بسیاری از این احادیث رو باید دستشو بگیریم و پرتش بکنیم. فضربوه علی الجدار، مگه ما نداریم که پیغمبر فرمود و فریقینم نقل کردن که احادیث ما رو عرضه بر قرآن بکنید؟ حدیث باید عرضه بر قرآن بشه و اون وقت ببینید که چه بسیار از مطالب قرآن سنجشه، صحت سنجه. یعنی میاد میگه که این حدیث افسانه قرانیق که نسبت دروغ داره به پیغمبر میده درست است یا نیست. قرآن میگه این افسانه است، نمیشود شیطان بر پیغمبر مسلط بشود، ولو اینکه میخواد فلان کتاب نمیدونم چه یا فلان شخصیت به عنوان راوی خیلی بالا او بخواد نقل بکنه، نقل بکنه. ما در مقابل کتاب خدا را داریم، قرآن را داریم. لذا این باید بسیاری از احادیثی را که این احادیث است که اون رسوبات ذهنی را شکل داده و وقتی که به سراغ قرآن میان خیلی راحت میگن، میگه بله پیغمبر گناه هم میکرده، خدا هم بهش گفته برو استغفار بکن. به همین راحتی، به همین راحتی استغفار بکن. حضرت یونس مگه چه گناهی کرد که خدا اینجور فرمود که فلو لا کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون؟ پیغمبر خطا بکنه، خدا بهش بگه برو استغفار بکن، تمام. یونس پیغمبر چقدر از نظر شأن از پیغمبر ما پایین تر است، اما یک خطا، خطا هم نبود. چه خطایی بود؟ فقط هماهنگ نکرد، خیال کرد که همین که علامت نمیدونم عذاب بیاد کافیست.
فظن ان لن نقدر علی،
بله خیال کرد، او گمان کرد که دیگه نیاز نیست به مثلا هماهنگی جدید با خدا، گرفت رفت همین. خدا چنان اونو گرفت، میگه ما گرفتیمش انداختیم تو شکم ماهی. بعد میگه که خدا میگه، میگه اگر تسبیح نمی کرد فلولا کان من المسبحین، اگر تسبیح نمی کرد اون سبحانه که اینی کنتو من الظالمین رو نمی گفت، میگه قرار من این بود که تا روز قیامت او رو تو شکم ماهی همجوری زنده نگه داشته باشم و عذابش بکنم. آقا چه مثلا؟ ما وقت به پیغمبر اسلام میرسیم میگه آه یه گناهی کردی، حالا برو یه تسبیح بکن، یه استغفاری بکن. اصلا چنین چیزی نیست. خداوند نسبت به پیامبران کوچکترین نه اشتباه نه خطا، استشمام خطا میشد میگرفت. اون وقت میگی که نسبت به پیغمبر اسلام که رسیدی گفته برو استغفار بکن. آقا پیغمبر معصوم است، آیه تطهیر دربارش نازل شده که درباره هیچ پیغمبری ما همچی چیزی رو به این وسعت و صراحت نداریم. و آخرین پیغمبر، اشرف رسول، اکمل دین، اتمم دین در واقع مال رسول مکرم اسلام است. پس بنابراین این فرسنگ ها، این مطالب از روح قرآن و روایاتمون فاصله داره.
ممنون از شما جناب استاد رستم نژاد. اگر موافق باشین یه میان برنامه ای رو با هم دیگه میبینیم. در این فرصت بنده رو یاری کنید که از طریق تماس تلفنی، از طریق پیام، از طریق شبکه‌های اجتماعی و از طریق پل‌های ارتباطی که دوستان بنده در اتاق فرمان براتون زیرنویس میکنن با برنامه خودتون تماس بگیرید و این سوالات شما باشه که در برنامه پرسیده میشه. میان برنامه رو تقدیم نگاه‌های زیباتون میکنیم.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده 63 سال نفرینت از آن طرف. تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستینت. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالا. مرا اویس شدن در هوای تو کافی است، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرایی، برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله. تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
ممنون از شما که همراه برنامه پرسامان قرآنی هستید. سوالی که مطرح شد در مورد این بود که آیا در واقع شبهه‌ای که پخش شد در مورد این بودش که بر اساس آیه دوم سوره فتح که می‌فرماید لیغفر لک الله من ذنبک ما تقدم منه و ما تأخر، استناد کرده بودن که پیامبر هم گناه کرده و استغفار کرده، که جناب استاد رستم نژاد پاسخ فرمودند که بر اساس به استناد خود آیات قرآن و به استناد یکی از احادیثی که از حضرت امام علی ابن موسی رضا هست، اصلا معنای ذنب به معنای گناه لزوما نیست و اگر پیامبر گرامی اسلام هم استغفاری در موقف‌های مختلف می‌کردن به خاطر این نبوده که پشت بند و پس از یک گناهی باشه. نمونه و مثال هم آوردن که در مورد همین داستان فتح مکه، در مورد همین داستان در سوره فتح، در سوره نصر که اذا جاء نصر الله والفتح هست، در آیه آخر میفرماید فسب به هم در رب که واستغفره انه کان توابا. شاید مثال این هستش که اینجا اصلا گناهی اتفاق نیفتاده بود که خداوند امر میکند به پیامبر که پس تسبیح خداوند رو بگو با حمد، با حمد نسبت به پروردگارت و استغفار بکن. پس لزوما این نیستش که اگر استغفاری هم رخ میده بعد از این باشه که یک گناهی حتما انجام شده باشه. و استدلال‌های عقلی هم آوردن که در واقع در جهان هستی رسول مکرم اسلام اگر ما بهش تعصی میکنیم و میفرماید ما آتاکم رسول فخذو، هر چیزی که پیامبر برای شما برد، اهم از قول، اهم از تقریر، اهم از انجام دادن کاری یا انجام ندادن کاری، همه رفتار و سکنات پیامبر قابل تعصی هست. و اینکه ما زل صاحبکم و ما غوا در سوره نجم میفرماید که صاحب شما که منظور پیامبر هستش اصلا دارای انحراف و غوایه و گمراهی نبوده. و پاسخ رو از لسان مبارک جناب استاد رستم نژاد به صورت کامل شنیدیم. اگر جناب استاد رستم نژاد موافق باشید، در واقع یه تماس داریم، دوستان اگر در واقع اسم و فامیل مخاطب عزیزمونم بفرمایند. خانم موسوی از بحرین از طریق واتساپ با ما ارتباط گرفتن. خانم موسوی سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم، از ادب میکنم خدمت حاج آقا و مجری گرامی.
بله سلام علیکم، در
خدمتتون. ببخشید من یه سوال دارم. سوال من اینه که در سوره نساء جزء پنجم آیه 125
بله
میگه و من احسین وجهه و الله و هو محسن متقابل حنیف، و دیده کسی بهتر از این کار که همه از ما تشکر کرده و نیکو کرده و از آقید ابراهیم نیکا پرست پیروی کرده و اتخذ الله و ابراهیم خلیله، و خدا ابراهیم را دوست خود گرفت. خب ما مگه نمیخونیم لن یتخذ صاحبتا ولا ولدا؟ خب پس چطور اینجا میگه و اتخذ الله ابراهیم خلیلا؟ یعنی دوست خود گرفت، مگر خدا نیاز به دوست داره که میگه و اتخذ الله ابراهیم خلیلا؟ با تشکر.
خیلی ممنون، متشکر از شما. بله جناب استاد رسام نجات، در مورد آیه 125 سوره نساء که میفرماید و من احسن الدین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و من احسن الدین ممن اسلم وجهه لله و هو محسن و اتبع ملت ابراهیم حنیفا و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. آیا صاحبه، این که خداوند لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا هست، این صاحبه به معنای خلیله؟
بله، عرض کنم که اولا خیلی ممنون از این خواهرمون که از
بحرین
تماس داشتن. بله ببینید، خلیل به معنای دوست است، جمعش هم اخلا در قرآن باز اومده،
الاخلا و بعضهم یوم زنده بعضن عدو الا المتقین.
بله، الا المتقین یعنی دوستان، دوستانی که تو این دنیا با هم خلیلن، رفیقن، دوستن، اونها فردای قیامت با هم دشمنن. الا المتقین، معلومه که برای متقین فقط این دوستی دنیا در فردای قیامت هم باقی است. بله، خلیل به معنی دوست است. خدا هیچ جا نداره که دوست نمیگیرد، نه، اتفاقا دوست میگیرد. خدا صاحبه نمیگیرد یا صاحبه نداره. صاحبه یعنی همسر، نه به معنی دوست. لذا پشت سرش هم داره لم یکن له صاحبتن ولا ولدا، نه همسر داره و نه فرزند. بله خدا فرزند نداره، خدا صاحبه به معنای همسر نداره، اما خدا دوست داره. خود رسول مکرم اسلام یکی از عرض کنم که اسامی مبارکشون همین حبیب الله هست دیگه. حبیب یعنی چی؟ حبیب یعنی دوست. پس خدا دوست داره، خدا دوستان داره و در قرآن اومده که مؤمنین دوستان خدا هستن. مؤمنین دوستان خدا هستن دیگه. الذین آمنوا اشد حبا لله، اونایی که مؤمنن اینها شدیدترین دوستی رو با خدا دارن، یعنی رابطه دوستانه با خدا برای مؤمنین بسیار شدید و در واقع یعنی محکم هست، سدید هست. پس بنابراین خدا دوست دارد و همه پیغمبران دوستان خدا هستند. لذا به اونا گفته میشه اولیاء الهی. اولیاء در اونجا به معنای همون دوستانه، ولی و اولیایی که در اونجا گفته میشه به معنای دوستانه. که ما این که مثلا میگد که لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، اینجا اولیاء که میگه یعنی ای مؤمنین شما یهود و نصارا را دوستان خودتون قرار ندهید. اولیا در اینجا به معنای همون ولی، به معنای، چون ولی به چند معنا میاد، یکیش به معنای همون دوستی هست. پس بنابراین خداوند اولیا داره، یعنی دوستانی داره و این نفی نشده. و در بین همه پیغمبران، البته بعضی از پیغمبران با این نام شناخته میشن که ابراهیم خلیل یکی از اون پیغمبران بزرگ است که با نام خلیل شناخته میشه. البته در قرآن ظاهرا تنها واژه خلیل تنها برای حضرت ابراهیم اومده، ولی این نفی نمیکنه. ممکنه این واژه برای، یعنی اسم برای بعضی از پیغمبران دیگر هم باشد. که ما این که درباره مثلا اهل بیت هم از این اوصاف داریم که برای یکی میاد، این نفی نمیکنه از این که برای دیگری نباشد. نه، یکی در این اسم مثلا معروف میشه. پس بنابراین منافاتی با هم نداره و مسئله‌ای نداره.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم جان. تماس بعدی از جناب آقای بهادری هست از کرج. آقای بهادری سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله،
در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. و علیکم السلام.
علیکم السلام و رحمت الله. جناب شکرم. عرض کنم که من یه مقدمه حضرت استاد بگم، بعد برسم به این قسمت که حالا حدود 2 سال خورده این بود که میگفتن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفته بودن. بعد خب کسانی بودن در کنار پیغمبر که تفسیر رو تکه تکه از زبان مبارک پیغمبر شنیده بودن. جناب خلیفه دوم دیگه اجازه ندادن آنها که بدون واسطه از زبان پیامبر تفسیر شنیده بودن نقل کنن. یعنی اگر کسی زمان عمر می‌خواست کسی رو قرآن تفسیر کنه، حدیث نقل کنه، زندانی بود میشد. حالا من حرفم اینه که آیا قرآن نفرموده من دو قسم هستم، یکی محکمات و دیگری متشابهات؟ آقایون وهابی اینجوری که تاریخ نوشته میگن متشابهات را جز خدا هیچ کس نمی‌فهمد. آقایون اهل سنت که خیلی با انصاف بودن گفت نه خیلی اینجوری نیست، متشابهات را کسانی میفهمن که رسوخ در علم الهی داشته باشن، مثل اهل بیت پیغمبر. مثل این میمونه که مثلا میگن آقا دو تا بسته پستی برای شما میارن، یکی رو باز کنید و یکی رو هیچ وقت باز نکنید. خب اگر ما باز نکنید پس خدا برای چی فرستاده این بسته رو؟ اینی که در شروع میگن قرن دوم، یعنی 160 سال بعد از رحلت رسول اکرم، شخصی پیدا شد به نام مقاتل ابن سلیمان از بلخ و ابن جریج مسیحی، تازه مسلمان شده بود از مکه. اینا پول گرفتن توسط منصور دوانقی ملعون قرآن رو تفسیر به رأی بکنن، یعنی به نفع حاکمان قرآن رو تفسیر کنن. مثلا در سوره زمر آیه 68 اینجا آورده که مثلا کسانی شهدا و انبیا هستن که اعمال مردم رو بررسی میکنن مینویسن. این آقای مقاتل ابن سلیمان نوشته ملائکه. بعد آورده میگه متقین یعنی یهودی، مفلحون یعنی یهود، یهودیان، راسخون فی العلم یعنی یهودیان. اینو من میخواستم شما تذکری بدید، ممنون میشم کمک کنید من متوجه بشم چرا به اینجا رسید که اتفاق افتاد که این آقا به جای اینکه بگه مثلا راسخون فل علم اهل بیت پیغمبر هستن، چرا دوست داشت که مثلا بگه عبدالله ابن سلام و یارانش یهودیان. ممنون، سپاسگزارم. السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب آقای بهادری. تماس بعدی رو هم جناب استاد میشنویم و بعد میریم سراغ پاسخ ها. جناب آقای شکوهی از شیراز سلام علیکم، در خدمتتون هست.
سلام علیکم خدمت شما حاجی آقای
رستم. علیکم سلام.
یکی از این شبکه‌های یاقی متمرد که گذرا به گوشم رسید که میگم محمد رسول الله علی یعنی ولی الله. اصرار داشت که معنی ولی یعنی دوست. چطوری بگیم محمد رسول الله و بگیم علی سرپرست و خداست؟ ضمن این که میفرمود که علی هیچ وقت قدیر رو جشن نگره. یه حاج آقا براشون مقدودن تو قرآن هست واقعا چیزی که من الله راست هم میگه مثلا النبی و اولا بالمؤمنین من انفسه من به معنی ده خدا دوستتر از مثلا به بنداش دوستتر نسبت به خود مؤمن ها. حالا نما کم الله حالا صدا میاد؟
بله بله
بله تلفن من هی آجیر میکشه.
بله بفرم.
بعد نگم که مثلا انما ولیکم الله خدا دوست شماست، پیامبر دوست شماست، مؤمنا دوست شما هستن. ولی من نمیدونم یه آیه هم سوره یا آیه 11 سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست که میفهمه ان الله بل یادم رفته ان الکافرین لا مولا لهم ان الله مولا لهم آمنو
ان الکافرین لا مولا لهم
لا مولا لهم. فکر کنم اینجوری آیا این میتونه جوابی باشه برای همچی یعنی مؤمنان دوست نتی دو کفار دوست ندارن که نمیشه اینجوری پی که همشون با هم دوست هستن. حالا خلاصا حاج آقا ببینم جایی از تو قرآن میتونم پیدا کنم.
بله خیلی ممنون، تشکر از شما جناب آقای شکوری بخش
گرفتن قدیرم توضیحات ای داره. خیلی ممنون شما.
ممنون از شما.
خداحافظ.
بخشید. تشکر از شما. خدا نگهدار. بله در مورد سوال های بهادوری.
بله بندم عرض سلام دارم هم خدمت جناب آقای بهادوری و همینطور خدمت آقای شکوهی. انشالله که در خدمت قرآن باشند و بالاخره جستجوی در مباحث قرآنی از در واقع تدبر قرآن شمرده میشه و عمر انسان در اونجا در مسیر صحیح خودش هست. عرض کنم که این که ما در قرآن محکمات داریم، متشابهات داریم، این بیان خود قرآن هست. یعنی در خود قرآن این تقسیم بندی اومده. در سوره آل عمران، سوره آل عمران آیه 7 ظاهرن، درست میگم؟ ظاهرن آیه 7 میشه. منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. یه بخشی از قرآن محکماته و یه بخشی دیگرش هم متشابهات است. متشابهات هم به این معناست که نه اینکه حالا خود آیه مشکلی درش باشه، نه، انسان در برخورد با اون آیه دچار مشکل میشه. چرا؟ برای خاطر اینکه حالا یا ظرفیتشو نداره، اون علمشو نداره، یا آیه انقدر علو مضمون داره، انقدر بلند محتوا که این بنده خدا کم میاره، اون مقدمات علمی که باید داشته باشه رو نداره، نمیفهمه، بد میفهمه. خب اینجوری زیاد است. منم الان اگر برم مثلا در یک کلاسی فرض بفرمایید که مربوط به علومی میشه که من اطلاع ازش ندارم، خب سر در نمیارم. اما وقتی که یه چیزایی میگم پراکنده یه چیزایی تو ذهن من میاد، اون علمی نیست، اون صحیح نیست، اون قابل استناد نیست. متشابهات شبیه اینه. من گاهی مثال میزنم، مثلا فرض میگه که ید الله فوق ایدی، مثلا دست خدا بالا. خب دست خدا ممکنه یک کسی بگه حتما خدا دست داره، کما اینکه وهابیون گفتن، اهل تجسیم این رو گفتن ید یعنی ید دیگه و همینطور چیزهای دیگه. خب عرض کنم پس بنابراین تقسیم محکمات و متشابهات داریم. این نکته اول، تقسیم محکمات و متشابهات داریم و در خود قرآن اومده. نکته دیگر این است که باز در خود قرآن اومده که و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. دعوا روی همین و راسخون فی العلم است که وقتایی یا شاید چند وقت من این رو بیان کردم. مفسران شیعه و همینطور بسیاری از اهل سنت این واو رو واو عاطفه گرفتن، یعنی گفتن که نمیدانند تأویل اون بخشی از متشابهات را مگر خدا و راسخان در علم، یعنی راسخان در علم هم میدانند. یه نکته خوبی را جناب آقای بهادری اشاره کرد و اون لغویته. یعنی اگر چنانچه خدا یه چیزی رو بفرستد که فقط خودش بداند و هیچ کس دیگه نداند، خب چرا اصلا فرستادی؟ خب برای چه فرستادی؟ این لغو دیگه. مثال زدن گفتن که یه نامرسان نامه رو بیاره، مثال درستی هم هست، یکی رو بگه بخون، یکی دیگه رو بگه هیچ وقت بازش نکن. خب اگه هیچ وقت بنا بود که بازش نکنیم چرا آوردیم؟ من فقط باید تحملش بکنم، خزانه‌داریشو بکنم، اصلا چه فایده‌ای؟ پس بنابراین حتما خدا از اینکه آیاتی رو میفرستد هدفی دارد. و البته از آیات دیگه هم استفاده میشه که قرآن همش قابل فهمه. چرا؟ برای اینکه قرآن میگه من نورم، من هدایتم. راجب خودش فرمود که من هدایت هستم، موعظه، تعبیر موعظه نسبت به خودش داره، احسن الحدیث هستم و و کتاب مبین هستم. خب اگر یه جایش بسته است هیچ وقت باز نمیشه، این چطور نوره؟ میگه بسته است که نور باید روشن باشه، باید روشنایی بخش باشه، این اصلا نور نیست، نور نداره برای من. و تازه این هدن لناس است، اگر بسته است درش و هیچ وقت این متشابهات درش باز نمی شود، هدن لناس بودنش یعنی چی؟ پس قطعاً قرآن هدف دارد و چون هدف دارد پس باید معنا داشته باشد. معنا که دارد، چون نازل میشه برای ناس، هدن لناس است، پس معلوم است که مردم هم میتوانند معناشو بفهمند ولو به واسطه اون راسخان، ولو با واسطه اون راسخان، و الا لغویت در کلام حکیم لازم میاد و این را عقل نمیپذیره. این قبیح است بر حکیم که کاری را انجام بدهد که فایده‌ای بر آن مترتب نباشد، حتما دارای فایده است. و اما اینکه حالا مقاتل ابن سلیمان و ابن جریج، اینا مال قرن دومن، اواسط قرن دوم. مقاتل ابن سلیمان تفسیرش الان هست، موجوده، 4 جلد است، تفسیرش هم موجوده. اما ابن جریج تفسیرش به ما نرسیده، تفسیرش پراکنده در تفاسیر موجود است. جمع‌آوریش بکنن، البته یک کتاب تفسیری میشه که بعضی موقع اینا بازسازی تفسیری است، مثل کاری که درباره تفسیر ابن عباس کردن، بازسازی کردن. اما به هر حال از مفسران تابعینن اینا، یا تابع تابعینن، یعنی هم مقاتل ابن سلیمان و هم ابن جریج که اینا در زمان تدوین حدیث هم بودن، یعنی زمانی بودن که ابتداعا تازه اهل سنت دست به قلم شدند و داشتن می نوشتن و اینا هم شروع کردن به نوشتن. اما خب اشتباهات تفسیری زیاد دارن، بله، اینی که اشاره کردن مقاتل ابن سلیمان اشتباهات فراوان داره، فراوان در تفسیر خودش، با اینکه مال قرن دومه و نزدیک به قرن در واقع اول است و صدر اسلام. اما خب میدونید اینها بعد از دستگاه بنی امیه این احادیث به اینها رسیده، بسیاری از احادیث ساختگی از فیلتر بنی امیه عبور کرد به قرن در واقع دوم و بعد از قرن دوم رسیده، به بنی عباس و دونه بنی عباس رسیده. و لذا اینا عالمانی بودن که البته درباری هم بودن یه مقدارشون، نه فقط اینها بلکه خیلیشون اینطوری بودن، عباسی ها اینا رو به هر حال به نوعی تحت پوشششون قرار دادن و شاید هم یه وقتایی مثلا اینا چون بین دو عصر بودن، در واقع تقریبا همزمان با امام صادق علیه السلام هستن.
احساس خطری که در مورد صادقین و ترویج مکتب شیعه و صدور احادیث از این دو امام شد، باعث شد که در واقع به فکر بیفتن که این عالم ها رو در واقع جمع‌آوری بکنن.
بله، بسیاری از اینها به خاطر همون، البته عوامل گوناگونی دخیل بود، فقط این نبوده. اما خب عالم سازی اون زمان ها زیاد شده بود، عالم سازی کردن برای خاطر اینکه در مقابل اون نفوذ علمی اهل بیت، در مقابل نفوذ اونها یه افرادی رو علم بکنن که حالا نمیخوام وارد بحثای تاریخی بشم، اما اجمالا این قصه هست. هم بنی امیه این سیاست رو دنبال میکردن، عالم سازی های ساختگی، و هم بنی عباس، که بنی عباس خیلی دیگه از این توی میدان واقعا اینها خیلی پیچیده عمل کردن، خیلی پیچیده، و فقهایی درست کردن درباری، همینطور از جهات مختلف علمی، مثلا همین بحث اشعریگری رو، البته اشعریگری چون قائل به جبر بودن از قبل شروع شده بود، یعنی در دوره بنی امیه شروع شده بود، اما در دوره بنی عباس با اینکه اول مخالف بودن، اول اینا کسانی بودن که مخالف اشعریگری و جبری بودن، اما بعدا دیدن که این به نفعشونه. چرا؟ برای اینکه وقتی که حکومت جبری بودن رو دامن میزنه، در واقع میخواد انقلابات رو بپوشانه، مزاحمین رو میخواد بگه که این دیگه خدا خواست شما گدا باشید و ما سرور.
همونطور که یزید ابن معاویه هم گفت بله بله که خداوند
بله خدا خواست اینو برای خاطر این که برای خودشون مزاحم را در واقع خفه بکنن و نوعی از نگاه فکری اینا رو قانع بکنن. خب این برای خودشون یک متده، یک روش حکومتداریه که اینها با غلبه بر اندیشه ها، اون هم به نام دین، به نام دین مردم رو خانه نشین بکنن. خب این چقدر خوبه برایشون، لذا دامن میزدن. با اینکه خودشون اول مخالف بودن، بعد اومدن این طرف، این طرف هم اومدن، انقدر عالم سازی کردن و انقدر جبر را ترویج دادن که تا چند قرن در همین کتابای تفسیریشون، شما الان تفسیر مفاتیح الغیب فخر رازی سراسر جبر است، سراسر جبره. خب این معلول همون حکومت ها بوده و همون عالمانی که دست پرورده اینها بودن و اینا هم بالاخره اینکه اسمی از اهل بیت نمیبرن برای خاطر اینکه اینا ماموران حکومت بودن، اصلا ماموران حکومت بودن بسیاری از اینها، به شرطی که حرف نزنن یا حرف خوب را نگند حکومت اینا رو نگه می‌داشت و کتابایشون رو ترویج می‌داد. و الا اگر چنانچه بنا بود که اینا حرفی بزنن که مقابل حکومت، این که قطعا اجازه اصلا نمی‌دادن. خب اینم نکته ایست که خواستم اشاره بکنم، مطلب درست و به حقیست. اما در ارتباط با بحث سرپرست ولی مولا، خب این یک بحث دامنه داریست که حدیث قدیر ریشه این بحث است. انما ولیکم الله ریشه این بحث است که در قرآن داریم. انما ولیکم الله، اونجا هم همین بحث گفتن، انما ولیکم الله، انما ولیکم الله، خدا ولی شماست، یعنی دوست دیگه، خیلی صراحتا میگن یعنی دوست. چرا میگن دوست؟ برای خاطر اینکه پشت سر اگر بخوان این رو بگن به معنای سرپرست، خب حالا سرپرستی تا پیغمبر رو قبول کردیم، اما اینجا میگه والذین یؤتون الزکات الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکات و هم راکعون. این میگه حضرت علی هم که در حال رکوع، اون مردی که در حال رکوع عرض کنم که زکات پرداخته، او هم ولیه. چرا؟ برای اینکه این ولیکم داره عطف میشه، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنو، اونی که ایمان آورده، اونی که فلان، اونی که رکوع، اونی که انفاق کرده، آدرس داره میده. خاص یه نفر شد، اولش به صورت جمع میاد اما بعدن انقدر آدرس مزیق میشه که یه نفر تش میمونه، اونم امیرالمومنین. خب او میتونه برای ما به معنای سرپرست باشه؟ نمیشه که. پس بنابراین برمیگردیم میگیم انما ولیکم الله، یعنی خدا دوست شماست. یه دفعه آیه خالی میشه، انما ولیکم الله که با اون تمطراق آسمانی اومده بود،
انما
بله
که فقط و فقط بخواد بگه منحصر بکنه،
اون وقت ما سوال میکنیم اگر این باشه فقطشو چیکار بکنیم؟ جواب خوبی
داره، یه نفر دوست میمونه.
فقط همین سه تا دوستن؟ پس دیگه بقیه ما با هم دیگه اصلا دوست نیستیم؟ پس این که در قرآن اومده که ان المؤمنین بعضهم اولیاء و بعضن، اون کجا رفته؟ این تناقض رو دیگه نمیگه. ببینید اونجا اتفاقا اولیاء و بعضن که داره، اونجا واقعا به معنی دوسته، اونجا یعنی اولیا از همین واژه ولی جمع ولی به معنی دوسته، مؤمنین بعضیا نسبت به بعضیا دوستن، رفیقن. پس چرا اگر مؤمنین بعضیا نسبت به بعضی دوستن، یعنی همه مؤمنین دوستن؟ وقتی که میگه بعضی نسبت به بعضی دوستن، این بعض با اون بعض یعنی کل مؤمنین با هم دوستن، رفیقن. پس اگر رفیقن چرا گفته انما ولیکم، فقط شما سه تا دوست دارید، ما همه که با هم دوستیم؟ تناقض رو عنایت کردی؟ پس معلومه که اینجا داره انما ولی، معلومه که به معنای دوست نیست، چون اگر به معنای دوست باشه فقط معنا نمیده، این میخواد بگه فقط، پس معلومه که سرپرستی است. این چیزیست که ما میگیم. و همینطور در ارتباط با روز قدیر، روز قدیر اصلا میتونه به معنای دوستی باشه؟ میگن بله میتونه به معنای دوستی باشه. میگیم آقا اگه به معنای دوستی باشه، این آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک هم همینه، به معنی همینه. میگه بله، میگه این آیه اومده برای خاطر اینکه پیغمبر وایسته بگه که دوست شما علی است، یعنی کسی که من دوستشم علی هم دوستشه.
این همه بگه بقیه وایسین برسن از جلو اونایی که جلوتر رفتن بگیم برگردن،
اصلا اونا رو بذار کنار، تاریخ بذار کنار، روایت بذار کنار، میگیم این آیه توش تهدیده،
یعنی
پیغمبر برای اینکه اعلام بکنه علی هم دوست شماست یا شما علی رو دوست داشته باشید، پیغمبر واهمه داشت؟ چه واهمه‌ای؟ بعد اعلام دوستی امیرالمؤمنین برابر با 23 سال زحمت پیغمبر است که اگر همینو نگه تمام زحماتش هدر رفته. که چی هست مثلا؟ ببینید کدهای درونی آیه اصلا میسازه با دوستی. میگه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اونی که گفتم رو ابلاغ بکن. خیلی این لم تفعل، اگر اون رو نگی فما بلغت رسالت، رسالت ربت رو انجام ندادی. ای بابا مگه چی هست؟ والله یعصمو که من الناس، خدا هم تو رو، یعنی چی؟ مگه ناس فتنه ای میخوام بکنن؟ مگه مشکل هست که من بگم شما علی رو دوست داشته باشید؟ پس این کدها نمیشود که به معنای دوستی باشه و با این کدها هم بسازه، این باید یه چیزی بالاتر از این باشه. تازه شما میگی این آیه در صحرای قدیر اومده، پیغمبر قبلی ها رو گفت برگردن، بعدی ها رو گفت بیان، 3 روز معطل تو هوای باز گرما بدون امکانات، چون شهر که نبود که، اینجا مثلا آشپزخونه باشه، اونجا نمیدونم دستشویی باشه، اونجا آب باشه، تو صحرا و تو بیابون این همه تو گرما آدم ها رو نگه داشته بگه مردم علی رو دوست داشته باشید. آقا این چه حرفیه داری میگی؟ سوره شورات که چند سال پیش اومده به من گفتی دیگه، اونجا که واجب کردی دوستی با علی رو. ببینید مودت با امیرالمؤمنین با اقربای پیغمبر چند سال پیش واجب شده بود. خب اگه واجب شده بود دیگه چیکار داریم که در غدیر مردم رو معطل کنیم بگیم که شما بیایید علی رو دوست داشته باشید؟ قبلا گفتی آقا. پس ببینیم با هم نمیسازه، با هم نمیسازه. اشاره کردن به این که مولا آیا در قرآن به معنی سرپرست اومده؟ بله اومده در خود قرآن، در خود قرآن. اولا همین آیه‌ای که اشاره کرد فرمود که الله مولاکم ولا مولا لکم، در جنگ احد، در جنگ احد بعد از اینکه اونها گفتن که ما نمیدونم بت داریم، هبل داریم، عزا داریم، چه داریم، شما ندارید، پیغمبر فرمود که شما شعار بدید الله مولانا ولا مولا لکم، خدا مولای ماست و شما مولا ندارید. مولا ندارید یعنی شما دوست ندارید. و ان الکافرین، این آیه هم که آوردن، بله بله اینم درست است، و ان تولوا فاعلموا ان الله مولاکم، همین آیه، آیات دیگه هم داریم. این که میگه ان الله مولاکم، ان الله مولاکم یعنی خداوند سرپرست شماست، نه یعنی خداوند دوست شماست. نعم المولا و نعم النصیر، نصیر رو هم آورده، یاریگر، یاریگر که در واقع یعنی نصرت بخش، نصرت ده. یا مثلا اون در آیه‌ای که در ارتباط با جهنم هست، راجب جهنم هم اگر دوستان بیارن، میگه هو مولاکم، ظاهرا این باشه، حالا من واژه مولا یادم هست، حالا این آیه یادم نیست، دوستان اگر زحمت بکشن، میگه جهنم مولای جهنمی هاست، یعنی جهنم دوست جهنمی هاست، جهنم آتیش،
فنار مولا،
ها بله فنارو، بله این عبارت رو بیارن آیه رو نشون بدن. خب نار مولا هست، اینجا به معنی چیه؟ اینجا به معنی همون مسلط، در واقع نوعی سرپرست، البته اینجا سرپرست منفی هست. پس مولا در قرآن هم به کار رفته که به معنی دوست نیست، بلکه بالاتر از دوسته، به معنای سرپرستی، به معنای عهده‌دار یک امر، به معنای ولی، به معنای قیم، به این معانی است. و البته این میگم یک بحث پردامنه ای هست که ما بارها شاید بحث کردیم و نیازی به تکرار نباشه. من به یک بخشایی فقط اشاره کردم.
خیلی ممنون جناب استاد رستم جان. یه میان برنامه دیگر رو تقدیم نگاه‌های زیباتون می‌کنیم و برمی‌گردیم.
وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وطاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يطفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمى بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وأحسان وحب يتجدى طه يا طه يا ديني وإيماني ما لي مذهب ثاني يا روحي وعلياها طه يا طه فيك الروح قد ذاب عن معنى كما تابت هامت فيك عيناها طه يا طه يا جنات آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها طه يا طه من أخلاقكم نسمو الروح التي تنمو في معناك بشراها.
ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی هستید. چند تماس دیگه داریم. اولین تماس ما جناب آقای رشیدی از فارس. اگر صدای بنده رو میشنوید جناب آقای رشیدی سلام علیکم و رحمت الله در خدمتتون هستیم.
سلام می کنم خدمت شما جناب مجری
بزرگوار
و جناب آقای رستمی نژاد
در خدمتیم. بفرمایید
شما. من اصلا می‌خواستم اونم پیشنهاد مطرح کنم که به صورت سار طرح کنم بهتره.
بفرمایید.
خواهشی که ازتون دارم آیا شدنی نیست که از علمای اهل سنت دعوت کنید بیان پیرامون دو سه تا موضوع خاص. بله
بله بله بفرمایید.
متوجه پیرامون موضوعات خاص مرتبط جواب
بله
پیرامون موضوعات خاصی مثلا که مطرح است یه مناظره بذارید ما بین فقهای شیعه مذهب و سنی مذهب دقت کردید
بله.
که مردم به معنای واقعی کلمه پی ببرن که حقیقت حق به جانب مذهب شیعه است نه غیر از این. ولی متاسفانه من تو اینجا که دارم زندگی میکنم از 4-5 سال قبل از انقلاب که در صدر شناخت اسلام بودم تا به امروز که 62 سال از عمرم میگذره دقت میکنید
بله.
اینقدر این حقیقت رو تحریفش کردن حقیقت اسلام رو از دید خیلی ها که خیلی متاسفانه مثلا نسل زیر 40 ساله زیر 30 ساله به معنای واقعی کلمه دارن بری میشن. چرا؟ به خاطر شبکه هایی هست که مجریان سنی مذهب دارن اونا رو مطرحش میکنن متوجه اینا و اینا رو دارن به بیراه میکنن. چرا در صدد به وجود دارم یک مناظری نیست به صورت پخش مستقیم به زبان فارسی یا عربی هر دو دقیقه میکنید خود مردم هم به معنای واقعی کلمه متوجه میشن که حقیقت حق چیه.
بله. بله بله خیلی ممنون تشکر جناب آقای رشیدی. اگر سوال دیگری دارید پیرامون مسائل قرآنی هم بفرمایید. بزرگواری سلامت باشید. البته شما فرمودید سنی مذهب این شبکه هایی که شما میفرمایید وهابی هستند و نسبت به برادران اهل سنت و نسبت به باورهای اهل سنت هم توهین میکنند. خیلی ممنون، تشکر از شما. اگر لطف بفرمایید سوالی هم اگر هست مختصرا در خدمتتون هستیم، چون چند تماس دیگه هم هست.
من بهم شک که مطرح کردم تصدق.
بله خیلی ممنون، تشکر از شما. بله بله ممنون، تشکر از شما.
موفق و معید باشید. خدا حافظ
باشید. بله بزرگوارید. تماس دوم رو هم از جناب آقای اسعدی از ربات کریم. سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت مجری محترم و کارشناس برنامه‌تون.
علیکم السلام.
بله در خدمتتون
هستم. سوال از خدمتتون داشتم. یکیش در مورد آیه 50 سوره احزاب که مخالفین قرآن و دین میگن نعوذ بالله پیامبر شهوت پرست بوده. اونم این آیه استناد میکنن. مثلا استاد در مورد این آیه توضیح بده.
کدوم آیه استناد میکنن؟
50 سوره احزاب.
بله.
بله. سوال بعدیم در مورد آیه 124 سوره بقره است که خدا میگه عهد من به ظالمین نمیرسه. اون شبکه‌های وهابی نگاه میکردم، کارشناس برنامه میگفت اگر منظور از اسمت باشه از این آیه، خدا به جای ظالمین از گناهکار استفاده میکرد. یعنی باید میگفت عهد من به گناهکاران نمیرسه. میگفت این نزدیکتر به اسمت تا این چه کلمه ظالمین به کار برده. استاد در مورد این همی توضیح بدم.
بله.
سوال بعدی اینه که میخواستون آیا پیامبران و امامانی که این همه معجزه و قدرت داشتن همشون به خاطر استفاده از اسم اعظم بوده یا نه؟ و سوال آخرم که یکم مقرام مهمه اینه که میخواستم ببینم از قرآن میشه اثبات کرد که سر قبر رفتن و حاجت خواستن و عزاداری کردن، مثلا میشه از قرآن این دوتا رو اثبات کرد؟
بله خیلی ممنون.
تشکر
از شما.
خداوارید.
من ابتداعا جناب استاد رستم نژادی تذکری بدم به بیننده عزیزمون جناب اسعدی از ربات کریم. این سوال چهارمی که فرمود خیلی هم مهم هست، بر چون فرصت خیلی کم داریم، بر قبر رفتن و عزاداری کردن و اینها. ما چند هفته پیش در ابتدای ماه شوال در سال روز تخریب قبور ائمه بقیع علیهم صلوات المرسلین در مورد این بحث کردیم که آیا در مورد بنا ساختن بر قبور و اینکه اونجا رو محل مسجد و محل راز و نیاز قرار دادن، آیه‌ای هم که اگه مراجعه کنید به اون برنامه و کلیپ‌هایی که در اون هفته هم در روز هشتم شوال در واقع ما مناسبتمون بود و مراجعه بفرمایید، از قرآن ثابت کردیم که بنای بر قبور در واقع جوازش رو و مستحب بودنش رو و همچنین اینکه عزاداری کردن حالا و به طور عام مسجد قرار دادن در واقع زیارتگاه ها و قبور اولیای الهی و اینکه ما بریم اونجا به راز و نیاز و عبادت بپردازیم. جناب استاد رستم نژاد در خدمتتون هستیم. اول جناب آقای رشیدی از فارس که حالا یه نکته‌ای در مورد این مناظره با علمای اهل سنت گفتن، البته ما شبکه‌هایی که ایشون گفتن سنی مذهب، شبکه‌های وهابی هستن که به اسم سنی خودشون رو در واقع به قولی تقیه میکنن، میگن ما سنی هستیم در واقع وهابی هستن و میگن آیا میشه مثلا مناظره، خب قبول نمیکنن اون چیزی که در واقع بوده، قبول نمیکنن. سوال آقای اسعدی از ربات کردین من چند سوال بود اگر بفرمایید. یکی آیه 124 سوره بقره که لا ینال عهد الظالمین، منظور یه کارشناس شبکه وهابی گفته که اگر منظور اسمت بود خداوند میگفت مثلا لا ینالو عهدی، به گناهکاران این عهد من نمیرسه. این رو اگر جواب بفرمایید تا بریم سراغ سوالهای بعدی.
بله عرض کنم که راجب مناظره که جناب آقای رشیدی مطرح کردن، نیازی نیست که بین اهل مثلا مذاهب حتما مناظری باشه، چون منابع موجود هست، در کتاب ها مطالب هست. تازه بسیاری از مناظره ها، حالا مناظره های علمی همه الان هم هست، لازم نیست که غیر متخصصین در این مناظرات شرکت بکنن. برای خاطر اینکه مناظره علمی برای خودش چارچوبای خودش رو داره، حتی در رسانه ای مثلا اگر پخشم بشه معلوم نیست که شنونده بتونه استفاده بکنه، چون مناظره های علمی در سطح بالا در واقع از اصطلاحات خاصی استفاده میشه که مربوط به علوم مثلا حوزوی میشه. یا مثلا فرض بفرمایید که دو تا فیزیکدان بخوان با هم مناظره بکنن در یک بحثی، خب دیگرانی که از اون سررشته ندارن چندان استفاده نمیتونن بکنن، اما دانشگاهیان خاص خودشون و دانشجویان اون رشته میتونن استفاده بکنن. میخواستم بگم که همه جا مناظره جواب نمیده و نکته مهم این است که خب حالا این بحثا بین اونایی که در واقع دارن میجنگن با مذهب شیعه، اینا اهل سنت نیستن. اهل سنت برای خودشون بالاخره مسیری دارن و فقهی دارن، کلام دارن، تفسیر دارن، استوانه های علمی فراوان دارن و اصلا در بین شیعه و اهل سنت بدبستون های علمی فراوان وجود داره، یعنی تعامل علمی وجود داره، نیاز نیست که حتما یک تقابل باشه. اما وهابی ها در حال تقابلن، اونها هم اتفاقا هم در مقابل اهل سنت دارن می ایستن و رد میکنن بسیاری از مبانی کلامی اهل سنت رو و هم در مقابل شیعه می ایستن. درست خودشون رو بردن در چتر مثلا اهل سنت برای خاطر اینکه جانشون رو مثلا حفظ بکنن، برای اینکه برای خودشون به هر حال یک جایگاهی درست بکنن، یک همنوایی ایجاد بکنن. اما حقیقت قصه این است که خب مگه علمای اهل سنت تبرک رو قبول ندارن؟ مگه توسل رو اونا قبول ندارن؟ مگه اونا بحث ولایت رو قبول ندارن؟ بحث مودت رو قبول ندارن؟ چیزی که اینا زیارت رو مگه قبول ندارن؟ خب قبول دارن. پس بنابراین آنچه را که اتفاق افتاده در عصر ما که یک مناظرات در واقع از راه دور و مجازی داره اتفاق میفته، واقعا داره اتفاق میفته، درست رو در رو اتفاق نمیفته حضوری، اما به صورت مجازی اینجا پاسخ داده میشه، فردا پس فردا میبینه جای دیگه وهابی داره جواب میده و همینطور در یک تقابل نه تعامل. اینم نکته ای بود که خواستم عرض بکنم. البته اینا برمیگرده به سیاست های کلانی که حالا مربوط به شبکه ها میشه، اونا دیگه خودشون میدونن و مدیریت میکنن. اما راجع به آیه 50 سوره اسراء ظاهرن، حالا دوستان بیارم ببینم
منظورشون. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجك، که میاد تا اونجا میرسه و امرأت مؤمنت ان وهبت نفسها للنبی، و اونجایی که باز دوباره میرسه به اینجا که اگر پیغمبر بخواد با اینها ازدواج بکنه، اینها به پیغمبر حلالن، خالصتا لک من دون المؤمنین.
بله،
در مورد ازدواج که در واقع از این آیه استنباط میکنن به دنبال نعوذ بالله شهوت پرستی پیامبر، که چرا این همه این سعه در واقع گسترده پیامبر حلال هست. و خدمت شما عرضم که میفرماید خالصتا لک من دون المؤمنین، فقط برای پیامبر نه برای مؤمنین.
بله، عرض کنم خدمتتون که در ارتباط با ازدواج های پیامبر بحث های فراوان هست که تعدد زواجات النبی برای چه بوده و چرا اصلا پیغمبر این همه ازدواج کرده؟ آیا برای خاطر مثلا شخصیت دادن به زن بوده؟ آیا مثلا نیاز پیغمبر واقعا، یعنی نیاز طبیعی پیغمبر این بوده؟ یا مسئله چیزی دیگر هست؟ از آیات قرآن استفاده میشه و همینطور روایات و همینطور تاریخ که اصلا مصالح مختلفی پای این قصه است. اولا پیغمبر تا اون زمانی که جوان هست و فعال هست، یعنی قدرت طبیعی انسانی که بالاخره انسان در یک سنی توانایی طبیعی داره، تا اون موقع اکتفا کرده به یه همسر. جالبه، اکتفا کرده به یک همسر حضرت خدیجه. اما وقتی که پیغمبر میاد کم کم دوره مدینه، در مکه که ازدواج‌های متعدد نداره، ازدواج‌های پیغمبر این تعددش همش مال همین 10 سال اخیره، همش مال همین 10 سال اخیره، این 10 سال اخیری که پیغمبر سنش بالای 50 شده. از همین میفهمیم که پس معلومه که مربوط به نیاز بدنی و طبیعی پیغمبر نیست. این نیست. چیست؟ هر کدام برای خودش یک مصلحتی داره. مثلا ازدواج پیغمبر رو با زینب رو در کجا مطرح میکنه قرآن؟ در سوره احزاب مطرح میکنه. اونجا قرآن صراحتن میگه، میگه ما این کار رو کردیم، زوجناکه ها داره، ما خودمون
ها زیدون زوجناکه،
بله، ما خودمون این کار رو کردیم. چرا؟ لکی لا یکون علی المؤمنین حرجون فی ازواج ادعیائهم.
این آیه هم در سوره احزاب هست و مدنی.
بله بله، مدنی است دیگه. سوره احزاب که مال سال پنجمه، سال پنجمه. یعنی چی سال پنجم؟ یعنی پیغمبر اگر اشتباه نکنم در سال پنجم میشه 50 و بله نزدیک به 5 سالشه، 55-56 پیغمبر میگه ما اینو زنت کردیم، اصلا میگه خودمون این کارو کردیم.
سال پنجمی که در مدینه پیامبر هست،
بله دیگه، بله. نزدیک به 55-56 سالشه، چون پیغمبرمان حدود 63 سالگی بوده که از دار دنیا رحلت فرمودن، 63 ساله. یعنی اون موقع تقریبا میشه سال پنجم هجری، میشه سال چندمش؟ میشه بله بیشترم میشه،
بله 11 بله. هجری 6 سال، بله بله. از 63 کم کنیم 57،
بله بیشترم میشه، بله. 57 سالشه. 57 ساله خدا بهش میگه که ازدواج. بعد میگه چرا این کارو کردیم؟ میگه برای اینکه سنت جاهلی رو میخوایم بشکنیم. عجب، برای شکستن سنت جاهلی که عروس خونده های خودشون رو باش ازدواج نمی کردن، پیغمبر معمور شده به اینکه ازدواج بکنه. خب ببینید اینه مصلحت. و زنان موهوبه هم همینطور، یه عده زنانی بودن که اینها اتفاقا بی سرپرست بودن، یه بحث جنگ بود، بحث شهادت بود، بحث های گرفتاری های مردان بود، و زنانی رو دست در واقع حاکم موند. حاکم کیه؟ پیغمبر. زنانی مونده و اینها بالاخره یک از نگاه اجتماعی زنان بی سرپرست یک دغدغه است برای حاکمیت. حاکمیت چیکار باید بکنه؟ اطراف پیغمبر رو فقیر فقرا گرفتن. جالبه، از سنت‌های پیغمبر این بود که بارها در روایت داریم که پیغمبر می ایستاد وقت نماز، اینجا یک زنی هست، بیوه هست، کسی آیا هست باش ازدواج بکنه؟ مؤمنین نمیتونستن. چرا؟ برای اینکه مخارج زن را نمیتونستن، نفقه زن را یعنی نداشتن. در واقع اینا کسانی بودن که عیال پیغمبر شده بودن، یعنی نفقه خور پیغمبر شده بودند و پیغمبر اینها رو داشت حملشون میکرد و تحملشون میکرد. پس بنابراین این هرگز به معنای کامجویی از زنان نیست، برای خاطر اینکه سیره پیغمبر این رو نشون میده، روش پیغمبر این رو نشون میده، و هر یکی از اینا باز مصالح مختلفی داره. بعضی از اینا کسانی بودن که در جنگ ها ضربات روحی، تعلمات شدید روحی در واقع متوجه اونها شد. مثلا داریم در برخی از زنان پیغمبر به این صورت شد و پیغمبر با اونا ازدواج کرد برای خاطر اینکه جبران بکنه.
خیلی ممنونم استاد رستم جان، کمتر از 4 دقیقه وقت داریم، نزدیک 3 دقیقه. اگر به سوالات دیگه هم مختصرا پاسخ بدم.
من اولا راجع به اون سر بر قبر نهادن و یا سر قبر رفتن و اینها رو اجازه بدید برای هفته آینده، انشالله خداوند توفیق بده توضیح بدم، توضیح قرآنی داره غیر از اون بحثایی که قبلا عرض کردیم. و همینطور گریه بازم یک بحث قرآنی داره، فما بکت علیهم السماء، اونجا باز یه بحثای قرآنی داره، آیا عزاداری هستن قرآنی هست یا نیست، اینم اجازه بدید بعدن. اما راجع به پیغمبران معجزهشون، این یک کلمه هست عرض میکنم، معجزه پیغمبران مختلف است، بعضی از اینها با اسم اعظمه، بعضی از اینها نه، مثل معجزات حضرت موسی. حضرت موسی نه وردی میخونه نه هیچ، خدا بهش میگه این عصا رو بزن، میزن. از ظاهر قرآن اینطوریست، میگه عصا رو بنداز، میگه میندازه. یعنی معلومه که یه معجزه خاصیست، مستقیم با اراده الهی داره اتفاق میفته. میگه فقل نظر بعصاک الحجر، میگه ما بهش گفتیم که با عصای خودت بزن، اصلا حضرت موسی نه وردی میخونه نه هیچی، کارش این است که عصا رو میزنه، منفجر میشه به 12، در واقع چشمه تبدیل میشه، به دریا میزنه، میگه ما بهش گفتیم که به دریا بزن و دریا خشک شد. پس بنابراین بعضیاش معلومه که با مثلا اسم اعظم و اینا نیست، اما بعضی از اینا نه، واقعا با یک کلمات هست. درباره حضرت آدم داریم، فتلقا آدم و من ربه کلمات، یک کلماتی را تلقی کرد، فتاب علیه، اون وقت توبه و اینجور چیز. و اما راجع به لا ینال و عهد الظالمین، ببینید اینم باز از بحثایی است که فراوان تکرار میشه و پرتکرار هست در این شبکه. خب اونجا اول آیه این است که وقتی که ابراهیم تمام امتحاناتش رو داد و قبول شد، میگه خدا بهش فرمود که ما بهش گفتیم که
اینی جاعلک للناس
امام، حالا دیگه تو امام ناس هستی و اینا. حضرت ابراهیم برگشت گفت که خب حالا که ما رو امام ناس کردی، لطف کن به ذریه منم این مقام رو بده. و من ذریتی. خدا فرمود لا ینال و عهدی از ظالمین، عهد من به ظالمین نمیرسه. خیلی خوب، از این که از این آیه ما بخواهیم استظهار بکنیم حتما اسمت را، ما میگیم اسمت را لازم نیست از این آیه استظهار بکنیم، تا بگیم یک شبکه‌ای یک وهابی اومده گفته است که اگر این برای اسمت، ما نیازی برای اثبات اسمت به این آیه نداریم. اثبات اسمت برای پیامبران یا برای امام یا برای معصوم برای خودش کلی دلایل داره، دلایل هم نقلی داره هم قرآنی داره و هم عقلی داره، اصلا دلایل کلامی داره، ما نیازی به این آیه نداریم. اما فرض اگر کسی بخواد از این آیه اسمت را هم استفاده بکنه، با یک مقدمه استفاده میکنه و اون این است که چی؟ مقدمش بیرونیه، لازم نیست که ما از درون آیه میگیم علل قاعده ابراهیم که خودش پیغمبر هست، خودش معصوم هست، خودش درجات پیامبری را یکی یکی تا به مقام امامت طی کرده، بعد از اینکه به ابتلاءات دچار میشه و نمره قبولی میاره تازه بهش میگن امام. این ابراهیم میداند که امامت برای غیر معصوم معنا ندارد، چون او پیغمبر بود و معصوم بود، تازه دچار این همه ابتلاءات شد بعدم بهش گفتن تو امامی، اون وقت میاد برای غیر معصوم تقاضای امامت میکنه. ببینید ما با یه مقدمه خارجی داریم این رو میگیم، میگیم ابراهیم خودش میدونه که چقدر این مسیر مشکلات داره تا به اینجا برسید، اینو میدونه. پس بنابراین اگر ابراهیم میگه و من ذریتی، یعنی از ذریه معصومم، بگو نه، ابراهیم گفته است از ذریه که امروز خوب است، امروز خوبه. میگیم امروز خوبه یا دیروزش هم خوب بوده، یا اینکه نه که میگه لا ینال و عهد الظالمین، عهد من به اون ناخوبهاش نمیرسه.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد، ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی بودید در این شبهای عزیز در دهه اول ذیحجه. در عبادت خودتون ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. تا هفته دیگر و پرسمان قرآنی دیگر، خدا نگهدار.